الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هفته گذشته عرض کردم روایت دارد از امام سجاد زین العابدین علیه السلام که فرموده است رسول گرامی مبعوث شده است هم به محاسن اخلاق و هم به مکارم اخلاق. متن روایت را عرض کردم. زین العابدین علیه السلام قال رسول الله بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنها. این روایت چون اون روز آیون سوال کردن، این روایت در کتاب مشکات الانوار اون چاپی که من دارم صفحه 243. خب بنابراین پیغمبر اکرم هم مأموریت دارد به محاسن اخلاق و هم مأموریت دارد به مکارم اخلاق. بعد اینجا چند تا مطلب قابل بحثه. مطلب اول این است که محاسن اخلاق کدام است و مکارم اخلاق کدام است. و قبل از این یه مطلب قابل بحثه و اون این است که اصلا اخلاق چیست. چون در خود روایات ما و همچنین در کلمات علمای اخلاق بعضی از صفات اخلاقی آمده، حالا من خود محاسن و مکارم رو به بیان روایت عرض می کنم و بعد میایم درباره خود تعریف اخلاق. یه روایت داره که راوی میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما حد حسن الخلق، مرز حسن خلق چیه؟ حضرت میفرماید تلین جانبک و تطیب کلامک و تلقا اخاه به بشر حسن. نرم برخورد باش، سخنانت سخنان پاک و منزه باشد و با گشاد رویی برادرت را ملاقات کنی. اینا یه نمونه هاییست که امام صادق علیه السلام در باره محاسن اخلاق بیان کرده. این روایت اینا مورد ابتلاعتون میشه در مقام بیان، چون وقتی بخواید در سخن شاهد بیارید به منطق خود دین، چون امام سجاد فرموده پیغمبر به محاسن و معالی اخلاق و مکارم اخلاق مبعوث شده، اون وقت میخواید بگید در اصطلاح خود دین فرق بین محاسن و مکارم چیه، اون وقت روایت رو احتیاج دارید. این روایت در معانی الاخبار مرحوم صدوق چاپ صفحه 253، اینم مال این مربوط به محاسن اخلاق، حسن خلق. اما این حسن خلق همون چیزیست که همه ما او رو در مقام عمل به خوبی برخورد میکنیم. دندان مسواک داشته باشد، بدن پاکیزه باشد، لباس پاکیزه باشد، انسان به عیادت مریض برود، به مردم سلام کند، دست بدهد، اینا تمام محاسن اخلاقی. اما اینا هیچ کدام سند انسانیت نیست. هیچ. خدا معدبی. ممکنه یک کسی دندانش هم مسواک، لباسش هم خیلی پاکه، زلفش هم روغن زده است، خیلی هم گرم، در یک مار خوشخط و خال تیشه به ریشه مردم میزنه. گاهی دیدید مثلا تو روزنامه یه عکس انداختن، اون دزد درجه اول جنایتکار پیدا شد. آدم یه قیافه‌ای رو می‌بینه، می‌بینه عجب قیافه‌ای و اینجوره. پس به صرف این که یک کسی محاسن اخلاق داره، این انسان باشد، نه، اما باید هر فرد انسانی دارای محاسن اخلاق باشه. پیغمبر مبعوث برای این کار، ولی اونی که نشانه انسانیت مکارم اخلاق، اونیست که پیغمبر فرموده بوئست لأتم من مکارم الاخلاق. خب بنابراین محاسن اخلاق خوب، جالب، جزء شاخه های دعوت پیغمبر، نرم سخن گفتن، کلمات خوب داشتن، حرف مؤدب زدن، قیافه متبسم، بسیار خوب. این یک کاریست خود پیغمبر اکرم هم عمل میکرد، به مسلمانان دستور میداد. اما درباره مکارم، مکارم جاء رجل الی الصادق علیه السلام فقال له یا ابن رسول الله اخبرنی بمکارم الاخلاق، گفت مکارم اخلاق رو من بگید. فقال العف و امن ظلمک و صلت من قطعک و اعطاء من حرمک و قبول الحق ولو على نفسک. این در کتاب امالی صدوق، در اون چاپ سنگی قدیم که من دارم، صفحه 169. ملاحظه میکنید اینجا در مکارم اخلاق یه مطلب عالی آمده، در روایت در یه سطح بلندی صحبت کرده. مواد قضیه‌ای که در این حدیث آمده میگوید اف من ظلمک، کسی که به تو ظلم کرده عفش، کسی که از تو بریده تو برو او رو ملاقات کن و موجبات صله را فراهم آور، کسی که تو رو محروم کرد تو در مقابل به او اعطا کن، حق را بگو ولو به ضرر خودت باشه. ایناست. اون وقت من یه اشاره‌ای در اون هفته کردم و حالا یه قدری توضیح بیشتر میدم. حیوانات هیچ کدامشون قادر نیستن در مورد غریزه خودشون نگه دارن. غریزه که تحیید شد باید ارضا بشه. حالا یه حیوان گرسنه میرسه به غذا، این باید بخوره، حال مال هر کی به هر جور، هیچ رعایت هیچی نداره، در اعمال شهوت، در غضب و انتقام گیری، هیچ حیوان مسلط بر غرائز و تمایلات نفسانیش نیست. فقط انسان است، فقط انسان در طبیعت که ما میشناسیم انسان است که میتواند بر غرایز خود حاکم باشد و غرایز و عنان غرایز رو بکشه و نگه بداره. نمونش ملاحظه کنید، این آقا عجیبه. در بشر ماه رمضانه، هوای گرم تابستانه، روزه گرفته، الان نیمه به غروب، آتش دارد، گرسنگی دارد، میاد در یخچال رو باز میکنه، هندوانه را میبیند، خربیزه را میبیند، آب خنک را میبیند، غذا را میبیند. محال است در چنین شرایطی یک حیوان بتواند خودش رو نگه داره، غیر ممکنه. این فقط انسانه که قادر با وجود زمینه تمایلات شدید خودشو نگه بداره و نخوره. این غلبه بر غرایز در اداء تکالیف شرعی خب یه مطلبه، اما در مکارم اخلاق اینجا نشانه عملی و اثر عملی داره. من میتونم بهتون عرض کنم فرق بین محاسن اخلاق و مکارم اخلاق میتونیم بگیم اینه. حالا اگر 100% هم نباشه 90%ش همینه. محاسن اخلاق نه تنها برخلاف غرایز نیست، بلکه گاهی غرایزم معیدشه، غرایزم بهش کمک میکنه. مثلا ملاحظه کنید متبسم بودن ضد غریزه نیست، حتی غریزه هم بگه متبسم باش، مردم رو جلب کن، بذار به تو اظهار علاقه کنم. عیادت مریض ضد غریزه نیست، اما به نفع غریزه خودخواهی و انانیت میگه برو ملاقات مریض، محبوبیت پیدا میکنی. دست دادن به مردم، سبقت سلام، اینا هیچ کدام برخلاف غرایز نیست. اما برعکس در مکارم، مکارم اخلاق، اینا برخلاف غریزه است. مثلا میگه العفو عمن ظلمک، از کسی که به تو ستم کرده ببخشش. خب آقا غریزه میگه انتقام بگیر، یه نفر آمده به شما به یه نفر اهانت کرده، بد گفته، حضور مردم جسارت کرده، بد رفته، حالا تو میخوای از او انتقام بگیری. اما مکارم اخلاق میگه نه، عفوش کن. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. این خیلی قدرت میخواد، پریدن به طرف، انتقام گرفتن طبیعیه، کشش غریزه است. اما عفو اغماض، سرکوب کردن انتقام، سرکوب کردن غضب، این کرامت خلقه و این خیلی مهمه. پیغمبر میگفت و استل اتم من مکارم الاخلاق، من آمدم این صفات رو تکمیل کنم، مکتب انبیا را تتمیم نمایم. اون وقت ما در سخنان پیغمبر و در رفتار ائمه علیهم السلام نظائر این زیاد داریم. یه خبر معروف از امام سجاد اگر بخواید مراجعه کنید، به نظرم میاد تفسیر برهان ذیل همین آیه والکاظمین الغیظ آمده. یکی از بستگان امام سجاد بود، خیلی به حضرت جسارت میکرد، یه روز در مجلسی که دوستان امام سجاد بودند، این خیلی تند گفت، یه نسبتای ناروا داد، بعدم قهر کرد رفت. دوستان امام سجاد گفتند یا ابن رسول الله، چقدر بردباری و تحمل میکنی؟ آخه این انقدر جسارت کرده، کیفر بدیم. اینا خیلی که اصرار کردن، آقا فرمود پاشو بریم کیفر. گفت بفرمایید بریم هممون در منزلش. همه حرکت کردن، آمدن در منزل او، در زدن. او از داخل خانه صداش بلند شد، کیه؟ حضرت گفت منم. بیا آقا، این فهمید که زمینه مجازات و انتقامه، خودش رو آماده کرد. آمد در رو باز کرد، منتظر بود امام سجاد تندی کنه، ولی نه، یه تبسمی کرد، فرمود سلام علیکم. اول سلام کرد، گفت پسر عمو، در منزل به من یک نسبتهایی داده ای، من حالا آمدم اینجا در منزل شما، دو تا دعا میکنم و میرم. اون وقت دستشو بلند کرد، گفت خدایا اگر این نسبتهایی که این به من داده من دارم، مرا بیامرز. اگر این نسبتهایی که به من داده من ندارم، خدایا من از او گذشتم، تو هم او را بیامرز. خدا حافظ. آقا این گفت حرفایی که من زدم خودم شایسته بودم. آقا این چیه؟ این معنی این که اون غریزه انتقام رو سرکوب بکنه. و لذا روایت میگه وقتی آقا میرفت طرف خونه اون پسر عمو، دیدن یواش یواش با خودش صحبت میکنه، گوش دادن، دیدن هی میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اینه. خب اون وقت در اینجا خیلی باید آقایون مراقبت داشته باشید، مخصوصا بعد از این جمله والعف و امن ولمک. این جای یه دونه سواله، مخصوصا اینا که یخته بی علاقه به اسلامم میان بعد از منبر میگن آقا اینم اخلاقه، هر کی با آدم ظلم کرد آدم عف بکنه، میخواید زمینه ی هرج و مرج و لاابالیگری و جرم و جنایت در جامعه گسترش پیدا کند؟ این چیه؟ اینو باید آنن جواب بدید. از دو با جواب داره. جواب اول اینه که این دستور مکارم اخلاق مربوط به فرد، نه مربوط به جامعه، مال جامعه قابل گذشت نیست. لذا امام میگه ولعف و امن ظلمک، به تو ظلم کرد، نه این که بگوید عف کند حکومت از هر که به جامعه ظلم کرده. نه، خب اگر این باشه باید از نصیری عف میکردن، چرا تیرباران شد؟ او قابل عفو نیست، حق نداره کسی مال جامعه رو ببخشه. حتی من بهتون عرض کنم در باب محارب، یعنی قطاع الطریق، راهزنها و اونایی که مشمول مفسد فی الارضن، حالا در باب این قطاع الطریق شیخ طوسی رضوان الله علیه، مسئله اعلای محارب رو قطاع و طریق تعبیر کرده. من در کتاب خلاف شیخ طوسی دم از تیتر درشت به عنوان قطاع و طریق. اگر یک کاروانی داره میره دزدان مسلح بزنن، یه آدم بکشن، مالم ببرن. اینجا اقامه دعوا با حکومت شرعیه است و باید او رو کیفر کنه. حالا اگر اولیاء خونی که مفسد و قطاع و طریق و مفسدین کشتن یه نفر رو، اولیاء خون بیان به حاکم شهر بگن ما اینا رو بخشیدیم، این قاتلی که از قطاع و طریق بود ما بخشیدیم. اگه تو شهر کشته باشه بگه بخشیدیم، چون قصاص حق ولیه، وقتی بخشید تمامه. اما آیا در مورد مفسد بیاد بگه ما بخشیدیم، اون وقت امام حکومت شرعیه او رو آزاد میذاره؟ نه، این حق اجتماعه. بخشیدن شخص وارث و ولی خون اثری نداره اینجا. بنابراین اول جواب اگر به شما بگوید عفو از ظالم موجب اختلال نظم اجتماع می شود، چرا اسلام آمده و اون رو از مکارم اخلاق به حساب آورده، جواب این است ظلم به فرد را اگر فرد ببخشد از مکارم اخلاق، نه ظلم اجتماع. ظلم اجتماع قابل بخشش نیست. این یک. مثلا یه نفر آمد زد تو گوش آدم، بعد میگه آمد معذرت میخوام ببخشم، نه خیر بنده باید یکی بزنم تو گوش شما، نه خب ببخشش، بزرگوار باش. امام سجاد میفرمود اگر یک نفر از طرف راست به تو فحش داد، سرش رو برد طرف چپ گفت معذرت میخوام، فوری قبول کن. یعنی انتقام جویی بده. من در این کتاب اخلاق یه فصلی در باب انتقام دارم، در این باره بخونید، خیلی خوبه. الانتقام من شیم اللعام، اصلا انتقام گرفتن کار فرومایه هاست. ما در اخبار امر انتقام گرفتن، قاتل رو میکشن برای انتقام نیست، ولکم فی القصاص حیات، برای حفظ حیات اجتماعی. کلمه منتقم فقط در باره امام عصر هست، اونم از طرف خداست. منتقم خداست. خدا میگوید برو انتقام بگیر به عنوان خدا. و الا من تا الان من یک روایت ندیدم که پیغمبر بگه من میروم انتقام بگیرم، یا به مسلمین بگه انتقام بگیرید. اصلا امیرالمومنین که صاف میگه الانتقام من شیم اللعام. بنابراین انتقام کار درستی نیست، کیفر درسته. مثلا حد شارب الخمر، حد قاتل، اینا به عنوان انتقام نیست، اینا به عنوان حفظ مرزهای امنیته، نه برای دل خنک شدن. آخه انتقام یعنی دل خنک شدن، برای دل خنک شدن نیست. همون که خود قرآن چقدر عالی گفته ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص زنده میمونید. حالا این جواب اولش این است که مال فرد نه مال اجتماع. جواب دومش هم اینه که آیا ما همه جا از ظالم عفو کنیم؟ یعنی این مطلقه؟ ولعفو امن ظلمک، به هر صورت، به هر کیفیت، هر جا اگر به شخص شما کسی ظلم کرد ببخشید؟ نه، مطلق نیست. یکی از جاهایی که میتونید شاهد پیدا کنید این حدیث معروف حقوقی است که به عنوان رساله حقوق میگن، از امام سجاد علیه السلام. تو مکارم الاخلاق داره بر اون مجلسی رزواره. همه محدثین تقریبا خیلی ها نوشتن دارن، حضرت میگه حق زبانت، حق دستت، حق قلمت، حق قدمت، حق مالت، حق پدرت، معلمت، همه نمی که میرسه به اینجا میگه و اما حق من ساعک فان تعفو عن، حق کسی که به تو بد کرده ازش بگذری، همین العفو عن من ظلمک. اون وقت بلا فاصله میگه فان علمت ان العفو یضر انتصرت، اما اگر فهمیدی عفو بخشش در اینجا ضرر داره اون وقت انتصار میکنی، یعنی استنصار میکنی، یا استنصار از قانون و محکمه یا استنصار از مردم برای اینکه مجازات کنند ظالم را. پس اگه ضرر داره نباید بخشید. و ما دیدیم گاهگاهی فرض بفرمایید که یک کسی حالا به یه امام سر فهمیده دانایی هم هست ظالمانه اهانت کرد، این امام سر اگر ببیند این یه آدمیست لغزشی پیدا کرده اینجا، جنسن آدم بدی نیست، عفش کن. اما اگر یک کسیست تو محله بی حیا بی ادب آمده اهانت کرده، فردا میاد سیلی میزنه، پس فردا میاد لگد میزنه و بعد همینطور بالاتر، اینجا جای عفو نیست. بعد بیادم دهنکجی کنه که دیدی عاشق هیچ غلطی نتونستی بکنی، نه اینجا جاش نیست، باید رفت و قطعا او رو دنبال کرد تا مجازات بشه. پس بنابراین در جایی که عفو و اغماض به نفع انسانیت است و اون طرف رو ادب میکند خیلی خوبه، اما اگر باعث جرأت و جسارت او میشه نه. پس من دو تا جواب گفتم در باب این که عفو از ظالم موجب تجری مملکت میشه. گفتم اولا راجع به شخص است نه جامعه، دومم اونجای عفو خوبه که مفیده، اگر مضر باشد نه. حالا اما خود اخلاق، اینایی که امام صادق در اخلاق فرموده نمونه است، مثالایی که من بهتون عرض کردم اونم نمونه است، در باب مکارم اخلاقم نمونه است، اما معیار در محاسن و مکارم اخلاق اون ملکه نفسانی و حالت روحیه. ملکتون تسهل و یسهل و علا صاحبها علا صاحبها فعل الجمیل، یه مل اخلاق اون ملکه ایست که آسان میکند در انسان کار خوب، کار خوب از محاسن باشد محاسن، از مکارم باشد مکارم، اونه اون حالت روح. و به عبارت دیگه همون هفته اشاره کردم، حالا باز یه جمله علاوه کنم، خلق و خلق. خلق چهره ظاهر شماست، خلق چهره درون شماست. اما یه نکته هست و اون نکته اینه، خلق ظاهر شما جبره، به اختیار شما نیست، اما چهره باطن شما به اختیار شما، و لذا در قیافه ظاهر حکم نهی و امر و بکن و نکن و واجب و اینا نیست، اما درباره چهره باطن ما باید خود را بسازیم، ما باید در خود ملکات پسندیده ایجاد کنیم، ما باید چهره باطن را از ناپاکی برکنار نگه بداریم. ملکه ایجاد کردن دست ماست و این ملکه در اصطلاح آقایون حکما مقابل با حالت موقت رو میگن، ملکه اون ریشه دار ثابت رو میگن. مثلا اگر یه نفر آدم یه دفعه دو دفعه در یه شرایط مخصوصی یه سخاوتی کرد، 1000 تومان داد به یه خانواده فقیر، این نمیگن سخی. یه دفعه دستش دردم، دو دفعه دستش دردم. سخی اون کسیست که اینقدر خدمت کرده و سخاوت کرده که الان دیگه نمیتونه آرام بگیره. واقعا بعضی ها اینجوره، مثل عبدالله جعفر. همین پریروز نگاه میکردم، عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب خیلی آقا بود، خیلی آقا، اونقدر آقا بود که در تاریخ زندگیش نوشتن یه مسافرتی میرفت، این رسید به یه باغ خرمایی، ظهر بود، به اون چارپادارها گفت اینجا بمانی به قدری گرما بخواب بعد بریم. آمدن تو باغ و یه باغبون بود، گفتن اجازه میدی ما اینجا در سایه دکو بفرمایید، فرش انداختن و غذا درست کن. ظهر شد، جعفر یه جایی تکیه داده نشسته و دیدیم باغبونه یه غلام سیاه بود و رفت یه دستمال بسته آورد و 3 قرص نون توش بود، باز کرد که بخوره. یه سگ آمد دومش تکون داد، این یه قرص نون رو انداخت، سگ پرید و دلعید، از بس گرسنه بود به جویدن نرسید. آمد لقمه رو برداره از قرص دوم، با سگ دوم تکون داد، دویوم هم انداخت، سیوم هم انداخت، سفره تکون داد. جواب عبدالله جعفر نگاه کرد و مبهوت، آمد جلو گفت آ شما اینجا چی کاره ای؟ گفت من باغبان. باغمال کیه؟ مال صاحب آباد، تو آبادیست، نزدیک آبادی. تو آزادی یا مملوک؟ گفت من مملوکم. گفت جیره شبانه روز چقدره؟ گفت همین 3 قرص نون، یکی صبح یکی ظهر یکی شب، ظهر میارم به من بیارم قبل از ظهر. گفت خب امروز تو همه رو دادی به این سگی؟ گفت آخه آقا ما این محلمون سگ نداره، این حیوان از راه دور آمده، خیلی گرسنه بود، من دادم بهش. گفت خب خودت حالا چیکار میکنی؟ نهار، امشب، فردا. گفت گرسنه میمونم تا فردا جیره غذا رو بیارم. جعفر مبهوت، گفت مردم میگن من سخیم، سخی اینه، آقا اینه. بعد گفت برو به اربابت بگو جعفر هاشمی پسر عم رسول اکرم آمده، عبدالله جعفر آمده، پاشو بیا. صاحب منزل، صاحب باغ از ده حرکت کرد، آمد بفرمایید بریم. گفت نه بشین تو بگم، این باغمان توی؟ گفت بل. اینم غلام توی؟ گفت بل. گفت من دوتا خواهش دارم، یکی این غلام به من بفروش، یکی این باغ به من بفروش، هر دو رو فروخ به قیمت خوب. بعد حضور صاحب باغ گفت غلام تو رو در راه خدا آزاد کردم، این باغم به تو بخشیدم که ملک تو باشد. مرد مبهوت من صاحب باغ چرا؟ گفت آه این خیلی آقا، این باید متمکن باشه بتونه سخاوت کنه، دست و بالش باید باز باشه. اون خود عبدالله جعفر اینقدر آقا بود، اواخر عمر فقیر، هر چی داشته بود داده بود. اون وقت روایتی داره، حالا نمیدونم امام فرموده بگم روایت قرار تو کتاب خوندم، نوشته آمد در مسجد دعا کرد، گفت خدایا من یک عمر سخاوت کردم الان پول دیگه ندارم، یا از مجرایی به من برسان یا مرا زود مرگ بده، من زندگی دیگه نمیخوام، زندگی منهای سخاوت برای عبدالله جعفر خیلی سنگینه. دو روز سه روز بیشتر طول نکشید از دنیا رفت. غرض این ملکه سخاوت جنس باید اینجور باشه. خب اون وقت اخلاق اون ملکه است، ملکه رو باید به دست آورد. با چه جور؟ با عمل. بعضی اوقات آقایونی سوال میکنن برای این که بتونه خلق سخن کند در منبر، عین نوشته و جنگ نخونه، بتونه حرف بزنه، راهش چیه؟ باید ملکه سخن پیدا کنید. راه ملکه سخن چیه؟ تمرین. همه ملکات تمرین. میخوام خطم خوب بشه، باید ملکه نوشتن پیدا کنید. ملکه نوشتن تمرین. در سخنم همین طوره. خب چیکار بکنی؟ دلتون میخواد حرف بزنین، برین روزی نیم ساعت قدم میخوای بزنی این کنارای شهر، تنا، خودت با خودت قرار بذار، یه مطلبی رو که نسبتاً یخدم روش مطالعه داری، مثلا فرض کن رو دروغ، حرمت غیبت، فحش، بد اخلاقی، از فیضیه که در میای میگی من باید امروز نیم ساعت درباره غیبت صحبت کنم. خود تک همطور را برو صحبت کن که بشنوی، صحبت کن، گاهی میمونی گاهی لغت عوضی میگی، اما کم کم را میفته. هر جا لغت عوضی گفتی ببین چیه، قلمو در بیار یادداشت کن که دیگه تکرار نکنی لغت خوبش چی بوده که باید اینجا بگی. یه 40-50 بار خودت با خودت خلق کن کلمات را. بعد مادر و خانم تو، خواهر تو بدشود بگو من میخوام صحبت کنم، که اگه بهت هم خندیدن عیب نداشته باشه، برای اینا بگو. بعد کم کم رفقا رو جمع کن تو حجره ها، اونا میخندن بخندن، تو قرص باش. تو اگه خیال بکنی دو دفعه بهت خندیدن بعد دیگه بری کنار، هیچ فایده نداره. اگر بخوای زبون بخونی اینقدر عوضی میگی و استادت میخنده، ولی اعتنا نکن. یادت باشه قوی شدن، سخنور شدن، در کلام نیرومند شدن تمرین لازم دارد، و در خلال تمرین اشتباه بسیار می آید، و در موقع اشتباه مردم به ما می خندند، و من تصمیم دارم در مقابل خنده ها روشم را ترک نکنم و به تمرینم ادامه بدم. بنابراین هر ملکه خلقی بخواید براتون پیدا بشه در روح محتاج به تمرینه، هم خلق هم سایر ملکات محتاج به تمرین و ممارست. حالا اگر کسی بخواد اخلاقش خوب بشه باید حتما تمرین کنه، و مطلبش هم بر این اساسه، ان نفس و البدن یتعاکسان ایجابن و اعدادن، بدن روی نفس اثر داره، نفسم روی بدن اثر داره، منتها به قول آیان میگن اثر نفس در بدن ایجابیست، اثر بدن در نفس اعدادیه. انسان خجالت میکشه، خجالت حالت نفسه، اما چهره قرمز میشود. انسان میترسد، ترس حالت نفسه، اما چهره زرد میشود. این اثر روح هست در بدن، اثر بدنم در رو خط نوشتن، سخن گفتن، تمرین کردن، ملکه عمل پیدا شدن. پس مسئله خلق جمال ماست، در اختیار ما نیست، و مسئله خلق روشی است که انتخاب میکنیم، ملکه نفسانی ماست و در اختیار خود ماست. یا محاسن اخلاق یا مکارم اخلاق رو باید روش عمل کرد. حالا یک دونه روایت در ارزش مکارم اخلاق براتون عرض میکنم، ولی بعد این قسمت رو میگم الان بهتون، که تصمیم بر این شد که به خواست خداوند این دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه رو اینجا مورد بحث قرار بدیم. بسیار دعای مهمی. من این دعای صحیفه رو یه وقت در یه مسجد در تهران رو چند تا جملاتش 10 شب صحبت کردم. دعای مکارم اخلاق قابل 10 شب صحبت کردن هست، 1 ماه ماه رمضان صحبت کردن هست، 3 ماه متوالی هم قابل صحبتی و همه صحبت هم جالب باشه. دعای مکارم هم هست، مال صحیفه خیلی هم اهمیت داره، چون الان در حوزه هم تفسیر گفته میشه بر آقایون، هم نهج البلاغه گفته میشه، اینجا هم به مناسبت مکارم اخلاق این دعای صحیفه رو در نظر گرفتیم. و ضمناً بهتون عرض میکنم مطالعه کنید، البته رو کلماتش به اعتبارهای مختلف خیلی میدان بحث دارد یا کم میستیم، اما در این حال الان عرض میکنم اگر بعضی از آقایان مائل باشند که روی بعضی از این جملات، اما نه اینکه هفته آینده برید آخر، اول همین اول سطر اول، اگر رو بعضی از کلمات یا جملات سطر اول و دوم مائل باشن صحبت بکنن، مطالعه کنن هر کدوم از آقایون میخوان، که بعد به قدر 1 ربع ساعت قبل از اینکه من عرایزم رو شروع کنم بیان اینجا سر ساعت 8 مقابل آقایون صحبت کن. حالا اولا اینو متوجه باشید، ممکنه بعضیا فکر کنن که بخوایم صحبت کنیم ممکنه یه وقت یه لپری بزنه، یه کلمه باشه، بعدی رفقا، برادرها، بچه‌ها تو مدرسه هی به ما بخندن، تلک بگن، نه من همین که گفتم قرص و محکم. هر کی بیشتر بتونه مقابل خنده ها وایسه و خودشو درست کنه این خطیب میشه. هر کی در دوت خنده هم میدون در رفت رفت دیگه، این قابل خطابه نیست، قرص باید وایسه. غرض اینه که 10 دقیقه تا 1 ربع اگه مائل باشن بیان صحبت کنن. این کار چند تا فایده داره. اول این که اونایی که لیاقت دارن خودشونو میارن جلو و به مسیر میفتن. دوم من میبینم در یه حدی اگه انتقادی داشته باشه انتقادشو میگم که نقصش برطرف بشه. و سوم مجلس جاذبه بیشتر هم پیدا میکنه، بریم ببینیم اون چی گفت، این چه جوره، اون چه طوره. اول وقت میان و خیلی با بررسی حساب میکنن. اما یه نکته است و اون نکته اینه که هر کی داوطلب شد 1 جلسه دیگه بگه جلسه بعدم من نمیشه. یکی دیگه. اما اگر یه دفعه مثلا هفته آینده، ما که نمیدونیم کسی از داوطلب میشه یا نه، و اگه داوطلب شد یه نفره یا پنج نفره، اگر سه نفر، چهار نفر، پنج نفر بودن، برای این که حق احدی تزیینش بی احترامی نشه قرعه میکشیم، قرعه میزنیم به نام هر کدوم که اومد اون یک نفر صحبت کنه، بعد اون چهارتای دیگه بمونن تدریجا بر هفته های بعد. پس موضوع بحث دعای مکارم اخلاق صحیفه سجادیه است. و مراجعه کنید، اگه نخواهیدم صحبت کنید مطالعه کنید، دقت بفرمایید، اطراف کلماتش کاوش کنید، برای اینکه با ذهن آماده در مجلس شرکت بفرمایید. و اما اون روایتی که میخواستم بگم براتون و روایت خیلی عالی است، این روایت است: ان علی علیه السلام قال لو کنا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارن ولا ثوابن ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل نجاح. آخه ما گاهی بعضی از اخلاق خوب رو برای ثواب قیامت و بعضی از اخلاق بد را برای کیفر قیامت عمل می کنیم. مثلا احسان عبادات بزرگی است، اخلاق خوبی است، قیامت پاداش داره. غیبت حرام، کیفر داره. اما امیر المؤمنین می فرماید اگر جوری بود که ما امیدی به بهش نمی داشتیم و ترسی هم از جهنم نمی داشتیم و پابند ثواب و عقاب نمی بودیم، بازم شایسته بود ما بریم دنبال مکارم اخلاق. یعنی بیدینان باید کرامت اخلاق داشته باشند. چرا؟ برای اینکه حضرت در باب کرامت اخلاق می فرماید فإنها مما تدل على سبیل نجاح، میگه ما را به راه پیروزی، کامیابی و برآمدن حوائج اجتماعی دلالت میکنه. یعنی ما را آقا میکنه، در جامعه بزرگ میکنه. مکارم اخلاق به انسان عزت میده، عظمت میده، بزرگی میده. اصلا مکارم اخلاق یعنی اخلاق بزرگواری. بزرگواری غیر از بزرگیه. بزرگیه کسی که مقام داره، بزرگه، ممکنه مقام داره، بزرگ هست، اما اصلا بزرگوار نیستی، چیز آشغالیه، مرد بد اخلاقی، فحاشی، تندی، بیگذشتی. این بزرگه، کت خداست، اما هیچ بزرگواری نداره. مکارم اخلاق بزرگواریه. این بزرگواری یه چیزیه. یکی از شخصیت‌های بزرگ در زمان بنی عباس معروف بود به سخاوت. اینو دستور داد خلیفه وقت تعقیب کنند، مامورین بگیرنش. اتفاقا این یک لباسی به خودش پیچید و چپیگال و سر و صورت رو پوشند و سوار شد که از شهر فرار کنه. مامورینم دنبالشن، هیچ نتونستن بگیرن. یکی از مامورین عالی مقام یه کوکوسیول مملوکم بود ولی مامور بود، مامور اطلاعات و آگاهی و اینجوری ها. این در بیابان بود، اتفاقا دید یه اسب سواری داره میره، سر صورتش خوب بسته، این آمد جلو دنبال اون آقا میگشت که دولت دستور داده بگیرن، که به نظرم میاد او عبودلف باشه، این که مأمور بود. من چون چند سال قبل این تیکه تاریخ رو دیدم، یادم هم نیست کجا دیدم، عبودلف بود، یکی از حکام او رو بگیرن، مأمورین دنبالش میگشتن. بعد این غلام تو بیابون دیده کسی خودشو بسته، آمد جلو انان مرکب رو گرفت، یک نگاهی کرد به اون چشمی که لا درز پیدا بود، اینقدر باهوش بود که نگاه به چشم کرد، گفت عبودلف یا داری میری؟ خب عبودلف رو گیر انداخت، بند دلش پاره شد، گیره دیگه، اینه مأمور رو میبردش و خطر مرگه. عبودلف دیگه نتونست بگه نه من نیستم، گفت بله و من گرفتار شدم و میخوام برم، و حالا انانم دست این مأموره. عبودلف یک طلایی داشت، حالا زنجیر طلا بود یا زینت زنانه ای بود، طلا، هر چی، با دانه های قیمتی، این همراه شد. اینو دست جیبش در آورد، اونطور که سوار بود گفت اینو میدم بهت، مثلا 100,000 تومان قیمت شه، 200,000 تومان قیمت شه، اینو میدم، ما رو ندیده بگیر، بذار ما بریم. حالا خود عبودلف هم معروف بود به سخاوت. این غلام دستشو از انان مرکب برداشت، اینو گرفت و یه نگاه کرد و خوب گفت خیلی عالیه، چم میارزه مثلا؟ گفت فلان مبلغ. گفت خیلی واقعا عالیه، اما آقای عبودلف این طلا مال خودت، آزادم برو، من نمیخوام. گفت نه آقا فلان. گفت برو آقا، برو و بفهم که بزرگوارتر از خودت هم هست، هم ازت عفو کنه هم طلات هم نگیره، برو. و بعد عبودلف گفت راست کن، خیلی بزرگوارها از طلا و جواهر بگذره، اینم صرف نظر کنه و بره اون بال کار. رفت عبودلف. اینه میگیم کرامت خلق یعنی بزرگواری. حالا این یه عضو دولت کوچولوه، اما در این حال بزرگواره. امام صادق یعنی امیر المؤمنین میفرماید در باب مکارم اخلاق باید اینطور بود، و من این حدیث را در مستدرک الوسائل جلد دوم چاپ سنگی قدیم، من نمیدونم جدید چاپ شده یا نه، جلد دوی مستدرک الوسائل صفحه 283 در قسمت اواخر صفحه در اونجا دیدم، و در همین حدیث اون وقت یه تیکه‌ای هم نقل میکنه امیرالمؤمنین که پیغمبر به مکارم اخلاق خیلی اهمیت میداد، که وقتی دختر حاتم طائی رو اسیر کردن آوردند، دختر گفت بگید من رو آزاد کنن، پدر من به غربا، به فقرا، به ضعفا، به یتاما، به بینوایان کمک میکرد، حضرت دستور داد، گفت آزادش کردن، فرمود خلو انها فان اباها کان یحب المکارم، پدرش دوستدار مکارم اخلاق بود، لذا حضرت دستور داد که از بردگی و بندگی آزادش کردن. خب این عرایض امروز و ما بنابراین چون بعضی از آیون هم باز دیر آمدن آخر آخر، عرض میکنم بنابراین است که انشاءالله از هفته آینده دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه مورد بحث واقع شود. اگرم خود آیون هر کدام مائل بودن مطالعه بکنن، به قدر یک روب یک نفر داوطلب اگر بخواد روی یکی از جمله های اول یه بحث و صحبتی هم بکنن. خب یک جمله هم باید به نام حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرض کنم. حضرت روز عاشورا آمد مقابل مردم در حالی که جنگ کرده بود و خسته شده بود، توقف کرد، مرکبش رو نگه داد، زیده رو به زمین زد، یه قدری تکیه داد، گفت هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هل من معین یعیننا لوجه الله، آیا بین شما کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کند و برای خدا ما را یاری کند؟ یه ظالمی سنگ زد به پیشانی ابی عبدالله، پیشانی اگر پوست بریده بشود عضله نازک پیشانی دو سه قطره خون میاد، اما اگر استخوان بشکند از داخل جمجمه خون میریزد. سنگ آمد استخوان رو شکست، خون ریزی خیلی زیاد، خون آمد صورت رو گرفت، محاسن رو گرفت، خلاصه چهره امام غرق خون شد، ولی باز داره خون میاد. اخذ الثوب لیمسح الدم عن وجهه الشریف، دامن پیراهن رو بالا زد که خون رو از پیشانی پاک کند. فعطاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، یه مرتبه یک تیر سه شعبه زهرآلود آمد و به سینه ابی عبدالله نشست که اون تیر اونقدر اثر گذارد که دیگر حضرت از بالای زین به زمین افتاد. بسمک الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات پیروزی آنون را فراهم بفرما، صدام و صدامیان را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن کشور ایران قطع بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.